أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون فجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم فجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مطالب مهم سوره مکی اصول دین است و بخشی از آیات گذشته مربوط به وحی و نبوت بود، چه اینکه بخشی از آیات آینده مربوط به معاد است و توحید از مهمترین مسائل محل ابتلای اون روز بود، لذا در این سوره بخشهایی از آیاتش به جریان توحید اختصاص یافت. فرمود کفار که به غیر خدا پناهنده اند و تدبیر را از غیر خدا توقع دارند و به غیر خدا پناه میبرند، مگر نمی دانند و نمی بینند که کل عالم را خدا آفرید و کل عالم را هم او دارد اداره می کند. نظم جهان به تدبیر اوست، بنابراین باید کسی را عبادت کرد که هویت ما کانه تامه، تدبیر ما کانه ناقصه به دست اوست. آیا کفار نمی بینند که مجموعه آسمان و زمین اول رتق و بسته بودند و خدای سبحان اینها را باز کرد، راه شیری درست کرد، ستاره های ثابت درست کرد، ستاره های سیار درست کرد، زمین را از اونها جدا کرد، این مجموعه را به صورت سماوات و الارض به خوبی دارد اداره می کند؟ کانتا رتقا ففتقناهما، این مربوط به مجموعه نظام آسمان و زمین. بعد فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده از آب است، چه حیات گیاهی، چه حیات حیوانی، چه حیات انسانی، هیچ جا بدون آب حیات رخ نمیدهد، نه گیاهی سبز می شود، نه حیوانی به دنیا می آید، نه انسان زندگی می کند، هر موجود زنده ای از آب است. این هم یک نظم علمی است و یک ادعای علمی. و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، موحد نمی شود، چرا اینها دست از وثنیت و صنمیت بر نمی دارند؟ این مربوط به آسمان و پیدایش حیات در مجموعه آسمان و زمین. بعد درباره خصوص زمین فرمود و جعلنا فی الارض رواسیه، این کره زمین که همانند کرات دیگر با هم متصل و مرتبط بودند و بعد از این مجموعه جدا شد، برای نجات از نوسان و استراب و لرزش ما کوههایی را در او آفریدیم که منزلی میخ اونها باشد و اینها را حفظ بکند از استراب. و جعلنا فی الارض رواسی، راسی همین سنگهای بزرگ، کوههای بزرگ که باعث نگهداری است، لنگر را میگن مرسا، بسم الله مجراها و مرساها، یعنی لنگر و لنگرگاه او نام خداست. راسی یعنی لنگردار، لنگردهنده، حفظ کننده. جبال را میگن رواسی به همین مناسبت. تو بیانات نورانی هست امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود و وتد به سخوره میدان ارضهی، هم همین بود. میدان یعنی نوسان و استراب، ماده یعنی اضطراب، یمیدو یعنی یستری بود. برای اینکه میدان، نوسان، اضطراب زمین را حفظ کند، این زمین را با کوه‌ها و سنگ‌های بزرگ توتید کرده است، یعنی میخکوب کرده است. وتد یعنی میخ و وتد به سخوره میدان اضطراب حرکات ارضی. خب این از همین آیات استفاده شد که فرمود و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، یعنی مبادا اینکه مردمی که روی زمین زندگی میکنند به وسیله اضطراب و میدان و لرزش زمین از پا در بیان. این انتبید به هم یعنی کراهت انتبید هم. مثل که فرمود اینجا اکن فاسو و نبعین فتبین و انتسیبو، یعنی مبادا اینکه برخورد کنید به قومی را به جهاله. خب مبادا ان تمیده و تضطرب بهم که بابر تعدی است. خب اصل زمین را که از کرات دیگر جدا شد با این کوه‌ها و صخور حفظ کرد، شده آرام. برای بهزیستی در زمین یه بخشی را بحر، یه بخشی را نهر، یه بخشی را جبال، یه بخشی را هم راه‌های وسیع قرار داد. جبال منشأ برکات فراوانی هستند، بارونها را، ابرها را به سینه میخرند، در دل ذخیره میکنند، به صورت چشمه در میارند و از دامن این کوها چشمه های فراوان ذخیره شده برای تأمین شرب مردم حاصل میشه. بین این کوها راههای وسیع، فج یعنی راه، اگر عمیق باشد ته در است، اگر عادی باشد میگن فج واسع. فجاج جمع فج است که اینجا فرمود و جعلنا فیها، در زمین فجاجن، فجاج جمع فج است. فج یعنی اون راه بود. در سوره مبارکه حج به این صورت فرمود که شما ندا بدید اینا من کل فجن عمیق خواهند آمد که بعض فناس بالحجه اتو که از هر راهی علا کل زامر من کل فجن عمیق، که فجاج جمع فج است یعنی اون راه و راه وسیع. خب و جعلنا فیها، حالا در برخی از آیات نظیر سوره مبارکه نوح سبل قبل از فجاج آمده است، لتسلکو منها سبلن فجاجا، در سوره مبارکه نور نوح آیه 20 بین صورت است. والله جعل لكم الارض بساطا لتسلکو منها سبلن، که این سبل فجاج است. اما در اینجا فجاج قبل از سبل ذکر شده، لذا این فجاجن را حال دانستن، ولی قابل تفسیر برابر سوره مبارکه نوح هم هست. سبل فجاج، گاهی ها فجاج مقدم بر سبل ذکر می شود، یعنی راه های وسیع. خب و جعلنا فیها فجاجن سبلا، یعنی سبلن فجاجا، راه های وسیع. لعلهم یهتدون، تا هم به مقصد برسند، در بین راه نمانند و هم هدایت کلامی پیدا کنند، به مبدأشون پی ببرند. و نظم عالم هم طوریست که و جعلنا السماء سقفا محفوظا، اون چرا که در بالای سر شماست به منزله سقف است به حفظ می شود و نمی ریزد و از بینتون نمی برد و همه اینها آیات الهی هست و متاسفانه این مشرکین از آیات الهی اعراض می کنند به دامن وسن و سنن می روند. خب این درباره خلقت لیل و نهار و شمس و قمر هم آیه بعدی است که انشاءالله بخواست خدا مطرح میشه، این ترجمه گونه این چند آیه. آیا قرآن کریم اینها را فقط برای همون سبقه کلامی ذکر کرده است که اینها چون آیه اند زل آیه ای دارند مخلوقاً خالقی دارند، یا نه گذشته از اینکه مسائل کلامی را در بر دارد مسائل علمی را هم به همراه دارد؟ بخشی از مفسران، بعضی از مفسران، اونها همونطوری که در فضای دانشگاه میگوین علم کاری به دین نداره، اینها هم متاسفانه در تفسیر نوشتن که دین کاری به علم نداره. یعنی قرآن کتاب هدایت است، اصلا مسائل علمی رو مطرح نمی کنه و طرح مسائل علمی در تفسیر قرآن بیگانه است. خب هم از این طرف گفتن دین کاری با علم ندارد، هم از اون طرف گفتن علم کاری با دین ندارد. این فج عمیق و شکاف عمیق بین حوزه و دانشگاه پیدا شد، در حالی که هم دین با علم کار دارد هم علم با دین کار دارد. حالا شما بنگرید ببینید قرآن کریم فقط کتاب هدایت است یا معلم کتاب و حکمت است و مزکی نفوس، اون یزکی هم سر جاش محفوظ است، اما معلم کتاب و حکمت هم هست. یعنی چون قرآن کریم جزء جوامع الکلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود او اتی تو جوامع الکلم، جوامع الکلم مزیر قانون اساسی است، یعنی اصول کلی است که ذات اقدس اله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم ارائه فرمود. از جوامع الکلم فروع فراوانی استنباط می شود که گفته شد. دو تا روایت هست که مرحوم صاحب وسائل اینا رو تو کتاب القضاء وسائل نقل کرده است که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، یکی از ورود مبارک امام صادق است، یکی از ورود مبارک امام رضا سلام الله علیهم. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، این قواعد اصولی همین طور است، قواعد فقهی همین طور است. درست است که بسیاری از احکام جزئی را به عنوان فقه بیان کردن، اما در مسائل اصول در مسائل قواعد فقهی اینا قاعده های کلی را کردن، نه جوامع الکلم را کردن. تمام این قواعد فقهی که نوشته شده سند همه اینها بیش از یک خط نیست. قاعده علل ید این طوره، قاعده لا ضرر این طوره، قاعده لا حرج این طوره، قاعده امکان این طوره، قاعده من ملک شیء الملک الاقرار به این طوره و قواعد دیگر، این همشون یک خطه. از این یک خط به صورت قاعده مطالب فراوانی استنباط شده و بسیاری از بزرگان فقهی رضوان الله علیهم درباره همین یک خط رساله ها نوشتن. خب مسائل اصولی هم که مشخص است، اونم لا تنقض هم یه خطه، رفع مالای علمون هم یه خطه. خب اون هم شده براءت، اونم شده استصحاب که مسائل سنگین اصول رو با این در آوردن. اینا جز جوامع الکلمه که فرمود در شرح نهج البلاغه ابن میثم رضوان الله علیه ایشون این حدیث هم نقل کرد در همون جلد اول که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود یا علی اعطی تو جوامع الکلم ولقد اعطی تا انت جوامع الکلم، هر دو از جوامع الکلم برخوردارن، منتها وجود مبارک پیغمبر واسطه است در فیض، اول فیض بون حضرت ایسر بعد بعیم. خب جوامع الکلم سرمایه اجتهاد مجتهدان است، قرآن کریم گذشته از اینکه تو مسائل کلامی و فلسفی جوامع الکلم دارد، تو مسائل علمی هم جوامع الکلم دارد. اگر یکی از اون جوامع الکلم به عنوان ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا محور بحث های براءت نقلی در اصول قرار گرفت، بعضی ها قبول کردن بعضی ها نکول، تو بحث های علمی هم همینطور است. آیاتی که مربوط به خلقت آسمان و زمین است یکسان نیست. یه وقت از خدا هم فرمود الله خالق کل شیء، یا هم فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، یا هم فرمود خلقنا السماء والارض و بینها. ما بالحق، ما این نظام را با حق و حقیقت آفریدیم. بله اینها صبغه فلسفی و کلامی دارد، اما وقتی که وارد مسائل علمی می شود، این جزی یعلمهم الکتاب و الحکمه است. می فرماد آسمان شش تاست، خلق از سب هفت تاست، سبع سماوات یک. درباره زمین نفر آسمان هفت تاست، درباره زمین نفرمود زمین هفت تاست. لکن در بخش پایانی سوره مبارکه طلاق فرمود زمین هم مثل آسمان است. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، که در زیر این آیه بیان نورانی است از امام رضا سلام الله علیه است که حضرت دستار رو هم میذارن فرمود ارضون و سماون، ارضون و سماون، که ارضین سبع از اینجا در میآید. خب این یه مرحله. پس رقم آسمان ها هفتا و رقم زمین هم هفت. بعد فرمود این مجموعه چهارده گانه اول بسته بودن، به کانتا سکان و سماوات و رتن فتقینا. بعد در مرحله سوم فرمودن با اینکه ما اینها رو شش روزه باز کردیم، خلق سماوات و الارض فی ستت ایام، تا اینا رو باز بکنیم شش روز طول کشید. خب مشخص است که منظور از این روز نه به معنای مقابل شب است، نه مجموع روز و شب که ما میگیم صلات یومیه. صلات یومیه که میگن یعنی پنج نماز. یه وقت اسم میگن روز در مقابل شب، یه وقت میگن شب و روز، یه وقت میگن روز یعنی روزگار. هیچ کدام از این معانی سگانه درباره ستت ایام نیست، برای اینکه نه روزی بود نه روزگاری بود، برای اینکه باید یه شمسی باشه، یک زمینی باشه، زمین به دور رو بگرده بشه سال و ماه. وقتی شمس و قمری در کار نبود، یومی به اون معنی در کار نیست. حالا چه تطوری هست باید مناسب با اون عالم، با اون مرحله معنا شد. فرمود به اینکه اینا هم مسائل علمی است. سماوات و ارضا فی ستت ایام آفرید. بعد هم ریز کرد فرمود درودش مال روز بود، آسمان ها بود، درودش مال زمین بود. خلق سبع سماوات فی یومین، بعد فرمود بل ارض فی یومین. این دو روز مال آسمان، دو روز مال زمین، قهرن اون دو روز دیگر میشه موجودات بین الارض و السما. درباره تأمین ارزاق، درباره فصول چهارگانه فرمود و قدر اقواتها فی اربعه ایام، که این اربعه ایام کاری با اون ستت ایام ندارد، وگرنه میشه هشت روز. مگه دو روز مال زمین، دو روز مال آسمان، چهار روز مال تأمین ارزاق که میشه هشت روز. این چهار روز غیر از اون شش روزه. اون شش روز دو روزش مال زمینه، دو روزش مال آسمانه، دو روزش مال بین الارض و السماست. این چهار روز، یعنی این چهار روز هیچ ارتباطی با اون شش روز ندارد. این به فصول اربعه برمیگرده که تأمین ارزاق مردم در چهار فصل. خب این همه ریز مسئله است. بعد فرمود این مجموعه را که شما میبینید اینها ستون ندارن یا ستون مرئی ندارن. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، هم در تلیه سوره مبارکه رد، هم در آیه ده سوره مبارکه لقمان. فرمود این آسمان ها را ما بی ستون نگه داشتیم، یا ستون ندارن یا ستون مرئی ندارن. اونایی که میگن جاذبه ستون این هاست، میگن جاذبه ستون هست ولی ستون نامرئی است. به هر تقدیر فرمود آسمان رفع سبع سماوات یا سماوات را به غیر عمدن، تراون اون آسمان ها را یا به غیر عمدن ترانه ها، که این جمله صفت باشد برای اون که ترانه ها در محل جر باشد تا صفت باشد برای عمد، یعنی عمد غیر مرئی. خب اینم یه نکته. بعدم فرمود اینها وقتی که ما خواستیم آسمان را، اینها را که از هم جدا کردیم، آسمان های هفتگانه را بیافرینیم، این آسمان های مشت دود بودن. ثم استوى الى السماء فقال لها وللارض وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فغذاهن سبع سماوات و زین السماء الدنيا مصابيح. ما یه مشدود را هفت آسمان کردیم، این یه مشدود را ستاره های ثابت سیار کردیم، راه شیری درست کردیم، شمس و قمر درست کردیم، این یه مشدود را به این صورت در آوردیم که برای شما زینت سقف شماست و ما صحنه آسمان دنیا را با این ستاره ها تزیین کردیم. تازه اینا تو آسمان اولن، از آسمان های بعدی فعلا خبری نداری. در بخش دیگر هم فرمود فلا اقسم ما تبصرون و ما لا تبصرون، یه سلسله موجودات سمایی هستن که شما نمیبینی. خب این مجموعه ریز این قضایا را بیان کردن خیلی قوی تر از اون مسائلی است که مربوط به فقه و اصول است. این جز مسائل علمی است. به ما فرمودن این اصول کلی و جوامع کلی را ما به شما میگیم، شما برید فحص کنید و بحث بررسی کنید. اصولیین ما رضوان علیهم درباره ما کن نامعذبین رب از رسولا بحث های فراوان کردن. اینا میگن قرآن با فقه و اصول رابطه دارد. همین حرف را هم باید نسبت به علوم دیگر گفت، که هنشناسی گفت چگونه میشه قرآن درباره اصول رابطه داشته باشه با یه جمله، درباره کیهان شناسی و زمان و زمین شناسی با این همه گستره ای که دارد هیچ رابطی نداشته باشه، همینجور گفته. این مفسرانی که گفتن قرآن کاری به علم ندارد، همون حرف سکولاری میزنن که دانشگاهی میگوید علم کاری با دین ندارد. شما هر چی بخواید با سریشون بین حوزه و دانشگاه بحث کنید، مادامی که این فکر اصلاح نکردید اصلاح شدنی نیست. هم قرآن با علوم کار داره، هم علوم با قرآن. این چنین نیست که قرآن یه سلسله مطالعی رو گفته باشد و همینطور رها کرده باشد. خب چه اصراری که شما بگید اول بسته بودن، بعد بگید گاز بودن یا دود بودن، یا بعد بگید دو روز طول کشیده اونم دو روز طول کشیده، اینا رو بگید. اصرار قرآن بر تبیین این نکات علمی از باب القاء الاصول و علیکم التفریع مجتهدان را وادار میکند که بحث کنند. چرا دیگه؟ مگر ما کننا معذبینه یا آخوند خراسانی میخواد و شیخ انصاری؟ مگه قابل فهم است برای همه؟ اونا هم هستن دیگر. ابو ریحان الان ضعیف شده، وگرنه ابو ریحان بیرونی بود، ابن هیثم بود، قیاس الدین جمشید کاشانی بود، الان ما آدم فاضل و ملا کم داریم. الان شما بعد 700 سال، بعد 800 سال برای قیاس الدین جمشید کاشانی همه فخر دارن. ابو ریحان بیرونی این طوره، ابو الحسن عامری این طوره، که انسان با جلال و شکوه باید اسم اینها رو ببره. الان ما ملا کم داریم. اون وقت الان رفته هر کی به سراغ دنیا. مگه میشه آدم همه چی داشته باشه بلم بشه؟ این شدنی نیست. این بیان نورانی از امیر است که شکم چرایی با ملای جمع نمیشه. لن تجتمع الولیمه و العظیمه. آدم بخواد ملا بشه، سورکرا هم باشه، مریدباز هم باشه، این شدنی نیست. همه چی هم داشته باشه، چیز فهم هم بشه، این بیان علی است. شما شرح حال ابو عیان توحیدی برید، همین ابو ریحان بیرونی که الان بعد هزار سال مسلمان ها با او افتخار میکنن، کفار با او افتخار میکنن، شرح حالش ببینی. این ابو ریحان بیرونی وصیت کرده که وقتی من بخواد غسل بدید آب گرم بکنید، با این براده ها آب گرم بکنید، هیزم نیارید. خب بالاخره بهش عرض کردن، بالاخره هیزم آوردن و آب گرم کردن آسان تره. این براده ها تا گرم بشه و اون دیگه گرم بکنه و با آب گرم شما رو غسل بدید سخته. این چیه؟ گفت نه، عمری من قلم زدم. اون روز که قلم خود نویسی اینا که نبود که قلم نی بود، عمری من قلم زدم، این قلم ها رو تراشیدم، اینها براده ها و یک قلم علمی منه، من اینها رو جمع کردم برای روز مبادا که با این قلم تراشیده های قلم آب گرم کنید، منو غسل بدید که در قبر نجات پیدا کنید. این میشه ابو ریحان. وگرنه اینجور که ملا شدن ممکن نیست. خب بنابراین ما فضلا و ملا الان هم تو کنار سفره اونا نشستیم. شما بینید متاسفانه برخی از مفسرین همه عرب زبان خودی اینا میگن قرآن کاری به علم ندارد. یه طباطبایی میخواد که عرضه کند بگه قرآن کاری به علم دارد، علم هم با قرآن کار دارد. چرا قرآن با علم کار ندارد؟ چطور ما کنا معذبین محور بحث‌های اصول میتونه باشه، اما اولا بیر و ان السماوات و الارض کانتا رتقن فتقناه، ما محور بحث دانشگاهی نباشه؟ خب الان که به لطف الهی اونا که خیلی ترقی کردن، همین جوانهای ما الان شما برید الان که اینجا نشستن همسایه دیوار به دیوار کره مریخ شدن، یا اینجا نشستن اونا رو با خبر میکنن، یا از اونا خبر میگیرن، یا خبرهای متقابل و متعادل. الان که همسایه دیوار به دیوارن، الان آسونه که اینا رو فرمود برید ببینید الان چطور میبینن. اولا یه رو فرمود اینا ستون ندارن یا با جاذبه حل میشه. اینا شش روزن، دو روزش آسمانه، دو روزش زمینه. اول آسمان بود، بعد گاز بود، بعد این بیشتر در آوردیم و الارزه بعد زالش ده ها اینا رو هم گفتن. خب چطور اینها مسائل علمی نیست؟ اگر القاء اصول به عهده صاحبان جوامع کلمه است، چنین که این چنین هست، اینا القاء اصول کردن. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. تمام این قواعد فقهی ما به یک خط وصله، تمام این قواعد اصولی ما به یک خط وصله. خب اینا سعیشون مشکور، اینا بزرگان فقه اصول این کار کردن. اونایی که مسئول امور علمی هم باید این کار بکنن. منتها اینا آمدن اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن. خیلی از ماها مبتلا به همینیم. این که ما میگیم 40 سال مثلا دود شراب خوردیم، 40 سال زحمت کشیدیم، همون حرف قارونه، چیز دیگه نیست. اون بدبخت هم غیر از این نمیگفت. این گفته بود انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. در حالی که انسان محال است، یعنی محال است چیزی از خود داشته باشد. ما بکن من نعمت فمن الله. چه روش تجربی، چه روش نیمه تجربی، چه روش تجریدی، چه روش شهودی، همه فعل اوست، او داده دیگه. مگر انسان چیزی از خود دارد؟ ما آمدیم یه الوهیتی برای خود قائل شدیم، عنایت ها و فیض های خدا را محصول خودمون دانستیم، گفتیم ما زحمت کشیدیم، این بشری است. چی بشریه؟ مشکل دیگر اینه که شما میبینید بخشای وسیع از علوم را ذات اقدس اله در فطرت بشر گذاشت. این فطرت ها کارهای خودشون انجام میدن، ما هنوز جستجو نکردیم. این علم با جلال و شکوه اصول متاسفانه کم متولی است. مبنای دین ما گفتیم عقل است و نقل است و کتاب است و سنت. اجماع که متاسفانه هیچ ارزش علمی ندارد، برای او پایگاه بحث سکته. عقل که محور اساسی دین است، این اصلا در اصول راه ندارد. این به جای اینکه عقل را مطرح کنند، قطع را مطرح کردند. شما باید بگید عقل چیست، قرآن چیست، سنت چیست. اجماع به هر تقریبی بر فرضی که حجت باشد زیر مجموعه حجت سنت است، نه در برابر سنت. ما چه دخولی باشیم چه لطفی و کشفی باشیم، بالاخره اجماع کشف از قول معصوم، رأی معصوم، دخول معصوم، حضور و ظهور معصوم علیه السلام دارد. یعنی اجماع که ذاتاً ارزشی ندارد. عقل فرمان مستقل دارد، این اصلاً در اصول مطرح نیست، در حالی که در بسیار از لابلای فقه جز با عقل کار پیش نمی رود. این همطور لنگ مونده. خب اگر عقل جز منابع استدلالی ماست، این جاش کجاست؟ حجیت عقل جاش کجاست؟ قد که عقل نیست، قد از هر راهی به دست بیاید حجت است. این اصول جاش خالیه. مطلب دیگر این که در اصول که باید بحث بشه و جاش خالیه اینه که میگن بنای عقلا، سیره عقلا، غیر از سیره متشرع. سیره متشرع کشف از سنت معصوم میکند، حجت است. بنای عقلا، سیره عقلا، روش عقلا، فرهنگ عقلا، این باید به امضای معصوم برسه. این سخن حق است لا ریب فیه. اما به امضای معصوم برسد، از این بعد جاش در اصول خالی است. در اصول خالی است یعنی خالی است. این باید مشخص بشه که فرهنگ مردم بنای عقلا، سیره عقلا، تا به امضای معصوم نرسیده حجت نیست. اینم حق الله را بفی. آیا امضای معصوم به منزله اجازه عقد فضولی است که به عقلا میگوید شما بدون ما حق فضولی ندارید، کار بی ربطی کردید، ما الان اجازه میدیم؟ به منزله اونه؟ یا به منزله شاهد به گواه است که این گواهی میدهد که شما حق رفتید راه سیر ده کردید؟ اینجاش تو اصول خالیه. مردم که عقلا هستند، فرهنگی دارند، بنایی دارند، به شارع با تقریر خود، سکوت خود، سخن خود امضا میکند و بدون امضای شارع هم هیچ حجیت ندارد، اینم حق است. آیا از باب عقد فضولی است؟ یعنی مردم تا حال فضولی میکردن و حق اظهار نظر نداشتن و دین که آمده مطلب امضایی دارد با امضای معصوم حرف اینها شده حجت؟ یا نه، امضای معصوم به منزله تصدیق است، به منزله شهادت است که معصوم با عمل خود به سایر عقلا میگوید بله این فرهنگ شما درست است، شما اینجا به راه رفتید، پس این راه است، نه فضول. کشف است، نه فضول. پس دو تا راه اساسی وجود دارد. راه عقلا راه الهی است، یعنی خدای سبحان به اونها داد، منتها گاهی خطا دارن، گاهی خطیه. معصوم باید بیاید هم جلوی خطا را بگیرد هم جلوی خطیه رو. بانگداری ربوی جزء کارهای عقلی صاحبان خرد است. این را دین گفته سفاهت است و جنون. اگر کسی با ربا بخواهد زندگی کند یا بانگداری کند، اینا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. قیام اینها چه از قبر در برزخ، چه از برزخ در ساحل قیامت، چه در دنیا، دیوانن. به خیال میکنن این راه عقلی است. ربا خاری بود، ربا دادن جنون است. این رو عقل نمیفهمه و دین آمده پرده برداری کرده گفته پایانش جنون است. خب و دنیا را ربا از پا در می آورد، زندگی با ربا سامان نمی پذیرد، بانکداری ربوی به جایی نمی رسد و نمی رساند. یه سود کاذبی است. یه مسئله دارد عرب، می گوید انسان گاهی نمو می کند مثل جوان ورزشکار بالنده که اقطار بدنش علی تناسب رشد دارد. یه وقت است که یه مرد میون سال از سنش از نمو گذشته ولی شکمش بالا آمده، این سمین است، چاق است، سمن است، نه نمو. این فربه نشده، چاق شده. یه وقت است نه دست کسی رو زنبور زده این ورم کرده بالا آمده، این آماس یه رشد کاذب است. اگر کسی به وسیله بانکداری بالا آمده این ورم کرده، این یه رشد کاذب است، این زنبور مال مردم خوری رو بالا آورده. همود استثمن از آورم، این ورم کرده خیال کرده چاق شده. شما چاق نشدی که رسد به نمو، کجای کاری؟ اینا رو عقل نمی فهمد، شارع مقدس او رو امضا هدایت بکنند. اما بسیاری از عقود و معاملات را که مردم می فهمند، بسیاری از قراردادهای تجاری، دیپلماسی، روابط داخلی، روابط بین الملل را که مردم می فهمند و شارع مقدس امضا کرده است و رو به عدم رد، این معناش این نیست که مردم فضولی کردن و شارع امضا کرده، معناش اینه که مردم به مقصد رسیده اند. معلوم می شود عقل در بسیاری از موارد بنایی را ترسیم می کند که به مقصد می رسد و شارع همون را امضا می کند، نه اینکه عقل فضول بود و شارع مقدس بود امضی تو. این حرف ها جاش اصول متاسفانه جاش کالی است. والحمدلله.